الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مرحوم صاحب کفای در مقام در فصل سوم بعد از اینکه وارد بحث تعادل و ترجیح می شوند، اولین فصل خود تعارض چیه، دومین فصل بحث در مقتضای اصل عملی چیه، سومین فصل که وارد می شوند در اینکه مقتضای ادله در تعارض دلیل این چیست، بحث مبسوطی را پیش گرفتن و می‌فرمایند البته اگر خصوصی مراجعه کنید که حتما انشاءالله بکنید، صفحه 389 جلد دوم محشا، یعنی این محشای به حاشیه مرحوم آیت مشکینی قدس الله نفسه، در اون فصل سوم می‌فرمایند به این که علل قاعده چون دوران امر بین دو حجت و ما که قائل به تخته هستیم و میگیم حجج و امارات طرق علل واقع هستند، مطمئنن یکی از این دو طریق که دارای رجحان است و احتمال اصابه او به واقع بیشتره، علل قاعده مقدمه، این چیزی که عقل به او حکم میکنه. خب معلومه اگر دو راه دو حجت باشند که یکی دارای رجحان است نسبت به دیگری، علل قاعده عقل لزوم اخذ به راجح را مقدم می‌داره. این چیز طبیعی و عقلیه و بر همین اساس عده‌ای از بزرگان ما فرموده‌اند اخذ به مرجحات اختصاص به مرجحات منصوصه نداره، حتی قائل شدند که علاوه بر مرجحاتی که در اخبار علاجی وارد شده، می شود تعدی کرد به مرجحات غیر منصوصه، از قبیل اینکه راوی عذبت باشه بیشتر ضبط میکنه، همونطوری که میگویند دوران ام اگر بین کافی و مرحوم شیخ طوسی بشه، کافی عذبت از شیخ طوسیه. این مثلا یکی از مرجحات غیر منصوصه، ولی میگویند در مقام تقدم اگر بنا شد ما اخذ کنیم به احد الحجتین، علل قاعده اون حجتی که دارای مرجح است مقدمه بر اون چه که دارای مرجح نباشه. بعد هم شاعای آخوند میفرمان علاوه بر این تمسک هم شده به چند دلیل، یکی اخبار مرجحات که زیاد هستند و دوم اجماعی که نقل شده است بر لزوم اخذ به راجح، و سوم اینکه به حکم عقل ترجیح راجح بر مرجوح لازمه، و بعد میگم و منها غیر ذلک. به هر حال ابتداعا آقای آخوند میفرمایند درست است که مقتضای عقل ترجیح راجح من الحجتین، اما میفرمایند که وقتی رجوع کنیم به اخبار علاجیه، روایات علاج را متفاوت و انواع مختلف میبینیم. دسته اول همون روایاتی هستند که امر به توقف کردند، که گفتیم عمدتا این روایات هم میشه بر مواردی که دسترس به امامه. دسته دوم روایت اخذ به احتیاط، که عمدتا یه روایتی بیشتر نبود و آن روایت مقبوع مرفوعه بود که از نظر سند مشکل داشت. طایفه سوم عبارتن از اخبار ترجیح که مفصلا خواهیم گفت. بعد آقای آخون میفرمند طایفه دیگر اخبار تخییر، که ایشون اخبار تخییر را به عنوان اولین طایفه از این انواع چهارگانه نام میبره. بعد برای این اخبار تخییر به چهار حدیث ایشون در کفایه اشاره میکنه، که حالا ما این چهار حدیث را از روی وسائل برای شما به عرض برسانم. همه این روایات در باب نهم از ابواب صفات قاضی است، که اولین حدیث عبارت از این حدیث، حدیث 39 که مرحوم طوسی نقل کرده، مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری به مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف. حالا در این حدیث راوی میگه نوشتم به امام عصر که دو حدیث وارد شده، که یکی گفته از هر حالتی که در نماز به حالت دیگر میخواید منتقل بشید تکبیر بگید. در یه روایات دیگری نقل شده که وقتی خواستید منتقل بشید به حول الله و قوتهی بگید. حالا چه کنیم؟ در اینجا درست که وقتی این سوال کرد در جواب مرقوم فرمودن اما احدهما فی الجواب عن ذلک که حدیثان، اما احد ما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير و اما الاخر فانه روی انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. فرمود بالاخره در حال حرکت کردن برای قیام تکبیر بگی یا نگه. حضرت فرمود به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. حضرت فرمود به هر یک از این دو حدیث عقص کنی، چون چه که گفته است به حول الله یا تکبیر، درسته. حدیث دومی که آقای کفای نقل میکنه حدیث 40 از همین باب نهمه، حسن ابن جحم عن الرضا علیه السلام قال قلت له یجیعنا الاحادیث عنکم مختلفه فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل بأحاديثنا. فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يكن يشبهها فليس منا. عرض کرد وقتی که این روایات وارد میشه چکنیم؟ فرمود بزده بر کتاب و بر روایات دیگر ما بدارین، اگر با اونها شبیه از ماست و الا فلا. حالا بعد محل شاهد این جمله است: قلت یجیء الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. دو نفر راویان، هر دو موثقند و معتمدند، ولی نمیدونیم کدام یکی حقه. قال فاذا لم تعلم سموسع علیک. این روایت هم رسما فرموده وقتی ندانستی امر بر تو موسعه، هر کد خاصی عمل کن. روایت 41 که باز آقای آخوند به این هم اشاره میکنه، روایت حرس ابن مغیره یا حارس ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائمه علیه السلام فترده الی. فرمود تا مادامی که دسترس به ولی عصر نشده بر تو ام موسع، به هر کدام خاصی عمل کن. و بالاخره حدیث 44 هم باز آقای آخون اشاره میکنه که روایت علی بن محزیار قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. عبدالله ابن محمد نامی دارم به امام هادی می نویسه: اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام. اصحاب ما در روایاتی که از جدتون امام صادق نقل شده مختلفند. فی رکعت الفجر فی السفر، در این دو رکعت نماز فجر که در سفر کسی میخواد بخونه چه کنه؟ فروا بعضهم صلها فی المحمل. بعضی روایت کردن که این دو رکعت را شخص در همون محمل بخونه و پیاده نشه. فروا بعضهم لا تصلها الا علی الارض، بعضی هم وارد شده که روی زمین پیاده بشه و دو رکعت فجر را که مستحبه بخونه. فوقع موسع علیک بعیت عملت. امام من از گناه آفدا مرقوم فرمونه که ام بر تو موسع، به هر کدام که خواستی عمل کن. خب مرحوم آقای آخوند در طایفه اولا بار که عبارتن از اخبار تخییر، این 4 روایت را نقل میکنه و میفرمایند بر طبق این روایات وظیفه اندت ور تعارض تسخذ به عهده ماست موسع علیک. بعدم میگن مرحوم کلینی خری که این فن فرموده است وظیفه اخذ به تخییره. خب بعد شروع می کنن در رد اخبار ترجیح، چون معلومه روایات توقف گفتیم اصلا دخلی به زمان غیبت نداره، روایت احتیاط هم یکی مونده بیشتر نیست و آنم ضعیفه. عمدتا معارض اخبار تخییر روایات ترجیح. روایات ترجیح اولا زیاده، بیشتر از حتی از روایات تخییر، علاوه در بین آنها روایات معتبر زیاده، علاوه بر او با عقل هم هماهنگ، علاوه بر او مورد عمل بسیاری از اصحاب قرار گرفته. لذا آقای آخوند چون خودشون انتخاب می کنند قول به تخییر را، می فرمان که در قبال قول به تخییر کثیری از اصحاب ما قائل شده اند که خیر، اخبار تخییر یا هم باید بشه به جایی که هیچ مرجح در کار نباشه و خبرین از همه جهات مساوی باشن، و یا اینکه باید اخبار تخییر را طرح کرد، چون که اخبار ترجیح هم با عقل هماهنگ و هم ادعای اجماع بر او شده و هم اینکه اکثر است نسبت به اخبار تخییر. اما آقای آخوند بفهمن خیر، دقت کنیم مطالبی که آقای آخوند میگه، گرچه دیروز به بعضیش اشاره کردیم اما همه اون مطالب را در کفایه جمع کرده و من به همه این نکات اشاره میکنم. میفرمان اولا اینکه اخبار تخییر متضافر است و زیاده و با مقتضای اصل که عدم وجوب اخذ به احد هماس هماهنگ. چه شک می کنیم آیا بر ما تقدیر و تعیین احد ما لازمه ام لا؟ میگیم مقتضای اصل عدم تزییق و عدم اخذ تعیینی به احد ماست. این یک. دو، میفرمان به این که مسئله ترجیح اونقدر زیاده، بخصوص اگر ما به مبنای شیخ انصاری قائل شدیم و گفتیم حتی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه باید تعدی کنیم. میگه اگر اخبار ترجیح را مقدم بداریم، این همه روایات تخییر بیمورد و سرشون بی کلاه میمانه و فقط منحصر میشه به افراد بسیار نادری. چرا؟ برای اینکه در اخبار مرجحات خواه ناخواه در بین دو حدیث متعارض موجوده. یقیناً یکی از دو حدیث یا رجحان سندی یا رجحان دلالی یا رجحان جهت صدوری یا رجحان شهرتی یا رجحان موافقت با کتاب یا مرجحات غیر منصوصه درش زیاده. اون وقت بیم بگیم این اخبار تخییر که زیادم هستن هم شود بر جایی که اصلا بین دو خبر متعارض مرجحی نباشه. میگه این یه چیز خیلی بسیار نادریه، قلما یتفق، که هیچ کلام بر دیگری مرجح نداشته باشه. سوم و من سومی که اصلا خود اخبار ترجیح کاملا متفاوته، بل همانطوری که بعد خواهیم کن به خودتون هم انشاءالله مراجعه کنید، مهمتر از همه همین باب نهم از ابواب اصل صفات قاضیه که در حدود 40-50 روایت صاحب وسائل جمع کرده، میگن در این اخبار مرجحات برخی فقط یک مرجح را نام برده، موافقت کتاب و مخالفت کتاب، برخی فقط مرجح موافقت با عامه و مخالفت اونها را نام برده، بعضی مرجح شهرتی تنها را اسم برده، بعضی بیشتر را نام برده، اول مرجحات سندی بعد مرجحات جهت صدوری و برخی بعد اول مرجحات جهت صدوری که مخالفت و موافقت عامه، بعد مرجحات صدوری که راوی اعدل و اصدقه، برخی 10-5 مرجح ذکر کرده، بعضی به یک مرجح اکتفا کرده، بعضی در تقدیم و تأخیر مرجحات با بعض دیگر اختلاف داره. میگه این همه تفاوت ها کاشف از این است که ترجیح یک امر لازم و متعینی نبوده و الا در مقام ضابطه و تعین معنا نداره این همه تفاوت در ضابطه. شیخنا نماز میت خوندی یا نه؟ خب نماز میت دیدیم میگن اقل مقدار واجبش همون بعد از تکبیری، تکبیر اول شهادت به توحید و رسالت، دوم مثلا صلوات بر محمد و آل محمد، سوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، چهارم اللهم اغفر لهذا المیت، بعدم تکبیر پنجم میگی تمام. اما اگر شما به روایات مراجعه کنید در این که بعد از هر تکبیر چه باید بگه در غایت اختلافه، هر روایات کم و زیاد زیاد داره. خب فرمودن همین که بل ادعیه بعد از تکبیرات اختلافه، این شاهد این است که اسم خاصی تعین نداره، بعد منظور این که بعد از هر تکبیری توحید و شهادت به توحید و رسالت باشه. حالا شما میخواید 10 هم اضافه کنی، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا حیا قیوما دائما سرمدا، هزار تا هم اضافه بکنی این چیزها را، اما روح مطلب حس بشه. خدا رحمت کنه استاد ما را، مرحوم عاشق حسین هلی در نجف اشرف، خدا رحمتش کنه، این اهل هله بود. هم از کنیم که جنازه هایی که از هله می آوردن شیخ می آوردن چه برای نماز خوندن، کشن این پول بهش می دادن. علا خلال ایشون می گفت می فرمود که ما اون چی که می خوانیم عمدتا این کیفیت از کار بعد از تکبیرات مستند به فقه الرضا است که فقه الرضا را علما تأیید نمی کنند و میگن این روایاتش ضعیفه، ولی در این حال در مقام خوندن نماز میت عمدتا اکتفا میشه به اون چه در فقه الرضا آمده. حالا میخوام عرض کنم که معمولا اختلاف در عبارات این نشانه اینی که تعین در وجوب نداره، چون که اگر متعین بود نباید این همه اختلاف باشه. لذا حالا عرض میکنم بعد می‌فرمایند که یکی دیگر این که اجمع و جامع ترین روایاتی که در این باب وارد شده مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله که بعد با به اینها تاخت و تاز میکنه، میگه خب مرفوعه که از نظر سند در قایت ضعفه، و بعد میگه هر دو که البته هر دوش کم لطفیه، میگه این روایات اولا در حکومت و مقام قضاوت وارد شده، نمیشود مقام فتوا را به مقام قضا تشبیه کرد، چون که در مقام قضا ناچاریم از حل خصومت و رفع اختلاف، لذا به هر وسیله باشه ولو منشأ ترجیح بشه حل مشکل باید کنیم، اما این غیر مقام فتواه. بنابراین اگر مراجعه بفرمایید به کفایه، به علل مختلف میخواد بگوید که اخبار ترجیح نمیتوانند مقاومت در مقابل اخبار تخییر کنند، ولذا ناگزیریم که بگیم حق با اخبار تخییره. خب این بیان آقای آخوند، و سرانجام ایشون می‌فرمان همون حرف آقای محمد بن یعقوب کلینی درسته، بگیم وقتی دو خبر متعارض شدن و هر دو از نظر حجیت تماماً، البته یه مرتبه یکی حجت یکی لا حجت، مثل خبری که مخالف با کتابه میگه اصلا لا حجته، میگه اون دو خبری که از نظر موازین حجتن، حق اخذ به تخییر در بین اونهاست، و اون اصلی که اول تأسیس کردیم گفتیم سر رجحان مقدمه، اون اصل لازم اتباع نیست، و اخبار ترجیح هم یا باید هم شود بر استحباب، یا اگر اینکه حمله بر استحباب نکنیم بگیم بالاخره وجوبش مطروحه. این بیانات مرد بزرگ، البته شیخ بزرگوار قائل به ترجیح، سیدنا الاستاد هم به تبع ایشون و جمع دیگر قائل به لزوم اخذ به مرجحات شدن، و از فرمایشات آقای آخوند جواب دادن. دیگه حالا احتیاج به این نداره که جواب ها رو جمله درود عرض کردم، برخی دیگرش هم مراجعه خودتون کنید که وقت زیاد در این مواضع نگیریم، دیشون نزدیک به آخر سال هستیم، وارد بشیم در ذکر مرجحات. والحمدلله دست دیروز امروز نوشته شد، ضمناً فردا ماه رجب داخل میشه، امشب روز اول ماه رجب، انشاءالله آنهایی که مشکل ندارن روزه هم خواهند گرفت، که عین رجبیون خطابشون بشه به حول قوه الهی. و چقدر در این ماه فضیلت زیاده، عجیب. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال اگر مراجعه کنید، اعمال و عجیب و زیادی برای این ماه و هر شب این ماه نوشته، و همچنین عرض کنم اعمالی برای هر تک تک این شب، شبهای ماه رجب نوشته. خب شب سومم که لیلت الرقائب، و از همه شدیدن ملتمس دعا هستیم انشاءالله الرحمن، ولی به هر حال یک دعوی شد از دورانی که طلبه مجرد در مدرسه سلیمان خان مشهد، وفات حضرت هادی خیلی منسی و ذکر بود اون زمان، حالا که الحمدلله خوب شده. دناشون به اینکه یک روزه ای تو مدرسه بین ما همین طلبه ها خود ما گرفتیم دیگه، بعد این سنت باقی مونده. چون روزه هم اول صبح از ساعت 7 تا 9:30 بعید به نظر میرسه که بتوانیم فردا به درس حاضر بشیم، بلکه نمیم دیگه، درس را یک روز را برخلاف میل باطنی تعطیل میکنیم. وقت شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه از ساعت 7:30 برقرار انشاءالله اگر مجالی کردید تعظیم شعائر اسلامی تشریف